تو را به مقدمه فدا صحبت بشه و در باره امامت. اما چون بحث ما بحث اخلاقی نیست، همون بحث رو ادامه میدم و مختصری اشاره میکنم به جنبه ولایت. ابوذر به سلمان میگه سلمان، معرفت نورانیه چیست؟ سلمان میگه میفرماد که بریم از خود حضرت سوال کنیم. میان خدمت حضرت، حضرت میفرماد که چی شد که اینجا آمدید؟ معلومه زراعت در زراعتی بوده، جایی بود، چه شد که اینجا آمدید؟ بعد از میخوان که ما آمدیم معرفت شما را به نورانیت بشناسیم. امام جمله ای که فرمود مرحبا بكما من ولیین متعاهدین لدینه. مرحبا به اون دو گفت، دو ولیی که متعهد دینشونن، دین شناس میخوان باشن، حافظ دینشون و معرفت به دینشون داشته باشن. مرحبا به شما، لستما به مقصرین، شما مقصر در معرفت دین، که یک شاخه معرفت دین معرفت امامه، شما مقصر نیستید، تقصیر نکردید، دنبال معرفتید. لعمری ان ذالک واجب، یا در نقطه واجب، ان ذالک واجب، یعنی معرفت امام به نورانیه واجبه، علا کل مؤمن و مؤمنه، بر هر مرد مؤمن یا خانم مؤمنه، فرقی نیست، انسان مؤمن چه مرد چه زن، باید معرفت به امام به نورانیت داشته باشه، این واجبه. قالا قال لا یستکملو، قال لا یستکملو احدون الایمان حتی یعرفنی کنها معرفتی به نورانیه. امام فرمود کامل نیست احدی در ایمانش تا اینکه من رو بشناسد، کنه معرفتی به نورانیه، به حقیقت نورانیه. ازا عرفنی، اگر یک مؤمنی من رو شناخت به معرفت نورانیه، بعد از معرفت نورانیه سار عارفن مستبصرن، این یه آدم عارفه، مستبصر بینا به دینش، آشنا به دینش شده. و من قصر ان معرفت ذالک، امام فرمود کسی که کوتاهی کنه در معرفت امام خودش نسبت به معرفت نورانیه، فهو شاکن و مرتاب، او هنوز در معرفت امام شاک است و دارای ریب و شکه. از این چند جمله ای که من ابتدا این روایت عرض کردم چی استفاده میشه؟ استفاده میشه ما تمام مؤمنین و مؤمناتی که نداریم این معرفت و نورانیت را، هنوز در ایمانمون کامل نیستیم، کمبود معرفت ایمانی داریم. نه تنها امام رو نمیشناسیم، پیامبر گرامی اسلام رو هم به معرفت نورانیه نمیشناسیم. نه تنها امام و پیامبر رو نمیشناسیم، معرفت خدا رو هم به معرفت نورانیه نمیدانیم. امیرالمومنین علیه السلام در همین روایت فرمود معرفتی به نورانیت، معرفت الله به نورانیه، معرفت الله به نورانیه، معرفتی به نورانیه. هر کس به من معرفت به من و امام خود داشت، البته اون چی درباره امیرالمومنین سلام است، درباره همه ائمه است، امام، شأن امام، معرفت امام به نورانیه، معرفت الله هست به نورانیه، خدا رو میشناسه به نورانیه. خدا رو انسان بشناسه به نورانیه، حتما پیامبر و امام رو هم به نورانیه. چرا؟ چون پیامبر و امام مظهر جلال و جمال الهی هستند. من رآنی فقط در الله. پیامبر گرامی اسلام فرمود کسی من رو ببینه خدا رو دیده. خدا دیدنی نیست، اما شناخت معرفت نورانیه پیامبر و امام هم دیدنی نیست، معرفت قلبی است، معرفت ذاتی در قلب انسانه. اگر این معرفت پیدا شد، همونطوری که خدا در همه جا حاضر و ناظره، انسانی که به امام و یا پیامبر اکرم این معرفت رو داشت، امام را، پیامبر را در همه جا حاضر میدونه. الان امام علیه السلام ما رو میبینن، حتی نیتهای ما رو میدانن، اعمال ما رو میدانن. حالا اگر یه مؤمنی بدانه تمام اعمالش، حتی در اونجا که در رو ببنده به سوی خودش، احدی او رو نبیند، امام او رو میبیند، امام نیت او رو میداند، که انه او در محضر امام است. کمی این که انسان در باره خدا هم باید همینطور باشه، خدا رو ببیند با چشم دل و معرفت داشته باشد به معرفت نورانیه نسبت خداوند متعال. پیامبر اکرم امام علیه السلام اون صفات جلال و جمال الهی رو دارا هستن. امام نیتهای ما رو هم میدانه، اعمال ما رو هم میدانه، اخلاق ما رو هم میدانه. وقتی امام نیتهای ما رو بدونه، اعمال ما رو بدونه و ببینه، آیا در محضر امام انسان گناه میکنه؟ معصیت میکنه؟ تمام این گناهانی که ما مسلمان ها میکنیم به خاطر اون که معرفت نورانی و نورانیه نه به خدا، نه به پیامبر اکرم، نه به امام اون معرفت نورانی رو نداریم و هنوز در باب معرفت ما ناقصیم. باید کار کنیم. معرفت نورانی این معرفت درسی علمیه، باید تحصیل کرد. همینطور دوست دارم امام معرفت نورانی نشد، دوست داره امام سینم برای امام میزنه، همه اینا هم هست، قربون امام هم میره، زیارتش هم میکنه، اما معرفت نورانی نداره. امام میفهمه که معرفت نورانی واجبه بر هر مؤمن و مؤمنه ای، و تا این معرفت رو پیدا نکنه ایمان او کامل نیست، ناقصه. من تا این مقدار درباره امام حسن امشب تذکر بدم، بیام در بحث اخلاقی خودمون. صلوات بسید. ببینید، گفتیم در ابتدا این دعا امام علیه السلام درباره گناهان و افعال زشت و ناپسند پناه به خدا برد. اول اعوذ بالله رو شروع کرد که چند شب صحبت کردیم، بعد وارد بحث که شدیم، اول گناهی که در عالم بعد از شیطان پیش آمد گناه آدم و حوا بود، و اون اول گناه، گناه حرص بود که امام در این دعا اول گناه و اول صفت رذل و صفت زشتی را که پناه به خدا برد، همین صفت به اصطلاح چی بوده؟ به اصطلاح حرص بوده، حریص بودن، دوتایی حریص شدن. خدا این دو رو در بهش قرار داد بعد از خلقت، اینها همه جور براشون راحتی و امکانات در بهش بود، اما معذارت به اون اکتفا نکردن و دوچار حرص شدن و از اون شجره ممنوعه تناول کردن و این رو ارث برای بچه‌هاشون هم گذاشتن. یعنی همینطور این مثلا برای بچه‌هاشون هم طبعا هست. خلق الانسان و حلوعا، انسان اصولا حلوع آفریده. حلوع میگن یه حیوانی که خیلی حریصه. حالا یه چیزایی هم ذکر میکنن دربارش که نمیخوام اونا رو از کنم. حلوع یعنی حریص، انسان حریصه، هر چی از این دنیا بهش بدن این قانع نیست. روایت جالبی داره از پیغمبر اکرم، فرمود دوکان ابن آدم وادیان من ذهب، اگر بوده باشد فرض برای فرزند آدم دو وادی، وادیان یه فضای باز بزرگ، من ذهب از طلا، دو وادی طلا، فرض کن دو تا کوه طلا داشته باشن، لب تقا ورا اهما سالتا. پیغمبر اکرم فرمود انسان غیر این دوتا باید دنبال کوه سومش میگرده و وادی سوم میگرده. ولا یملع جوف ابن آدم الا تراب، شکم ابن آدم رو پر نمی کند الا خاک، باید بمیره تا بفهمه اون چرا که او دنبالش بود هدف خلقت نیست، هدف چیز دیگری. چون این گناه حرص بسیاری آلودگی ها و گناهان کبیره، بلکه همین گناه انسان رو به وادی جهنم میرساند، خود این حس، کمان که بزرگان روزگار را از نظر ثروت و مقام دوچار حس شدن، همه رو جهنمی کرد. فرعون های زمان، شداد های زمان، نمیدونم قلدر های زمان، اینا همه در پرتو حرصشون به جهنم واصل شدن. که یکی از این مصادیق که قرآن بیان می‌فرماید جریان قارونه. حالا می‌خوام یه مقدار آیات این رو در این زمینه عرض کنم، نمی‌خوام تفسیر آیات رو بگم، تفسیر طول می‌کشه. ان قارون کان من قوم موسی، قرآن می‌فهمه قارون از قوم موسی بود، مثل عموش بود یا عمش مثلا میگن. فبقا علیهم، بقا علیهم، ببینید اول اثر حرص انسان ظلم به مظلوم میکنه، این اثر حرص انسان، ظلم بر اثرش میکنه. اونی که نقشه میکشه برای مظلوم از او استفاده کنه، این حدیث در مال دیگه، حالا یا مال یا مقام یا چیزای دیگه، طرف خودش رو مثلا ذلیل و خوار میکنه و نابود میکنه و بدگویی میکنه که خودش بشه رئیس، یه حس دیگه. حالا مال باشه، مقام باشه، هر چی جنبه های دنیوی باشه. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، اول قدم ظلم بر فقرا و بیچارگان گذاشت و خدا این انسان شیطان صفت را با دادن قدرت و مال امتحانش کرد. و آتیناه من کنوز، ما به او دادیم از گنج ها، ما دادیم. اولا انسان بدونه هر چی داره از خدا داره، اون قدرتمند مقام داره، مال داره، ثروت داره، علم داره، استعداد داره، هر چی داره خدا داره. انتم الفقراء والله والغنی، همه عالم مال خداست. تمام اونهایی که به یه مقامی از نظر مادی رسیدن، اگر علم دارن، اگر استعداد دارن، اگر نمیدونم زرنگن به قول خودشون، هر چی دارن خدا داده به اونا، خودشون کسی ندارن که دیگه، هیچ کس کسی از خود چیزی نداره. لذا قرآن میگه آتیناهو ما به او داد، ما دادیم. یعنی ای انسان اگه مال داری، مقام داری، عزت داری، آبرو داری، نمیدونم هر چی داری که به او مینازی، در مقابل دیگران که ندارن تکبر میکنی، از زندگی، از مقامت، از لباست، نمیدونم از جواهرت مینازی در مقابل یه فقیری که یک لقمه نان نداره، کی به داده اینا رو که به اونا مینازی؟ آیا غیر خدا داده؟ ما رو همه رو ما دادیم، تو هم که پیدا کردی با قدرت ما پیدا کردی، تو هم که به یه جایی رسیدی با توان ما به جایی رسیدی. اگر این توان و این استعداد و این قوه و این قدرت و این امکانات رو ما به تو نمیدادیم، کجا به دست می آوردی؟ کجا بودی؟ چرا خودتو گم کرده انسان؟ آتیناه من کنوز، ما گنج هایی داریم به او که ان مفاتحه، مفاتح کلید رو میگن، بعضی خزائن میگن، این درست نیست، مفاتح کلید، مفتاح کلید جمعشو، کلیدهای خزائن قارون لتنوع بالعصبت اول القبه، عصبه بله جماعت کثیره میگن، از چهار تا ده یا چهل تا هفتاد میگن، هفتاد تا مثلا نفر یا چهل نفر بخوان یه باری رو سنگین، یه صندوق سنگین رو بلند کنن از زمین. این صندوق کلیده، کلیدهای گنجهای قارونه. قرآن میفرماید که ان مفاتحه لتنوع بالعصبة، ثقیله، به مشقت باید بلند کنن، همینطور به دست جمع نمیشه، باید خیلی زور بزنن این عده تا بتونن این صندوق را حرکتش بدن. اولی القوه از قال له قوم، شروع کرد به ظلم کردن و زندگی خودش را ارائه دادن به مردم، نشون بده خودش رو، مقام خودش رو، قدرت خودش رو، عزت خودش رو. نوعا این انسان ها که اینجوری هن قانع نیستن به یه چیز حدی، اینا میخواد نشون بدن در همه چیز دلشون میخواد سر دیگران باشن، موافق دیگران باشن، به یه حدی قانع نیستن، کفایت نمی کنن. ادغال له قوم، این خیلی شروع کرد از این کارا کردن، چرا آیات بعدی داره، قومش نصیحتش کردن، خیرخواهی براش کردن. از قال له قومه لا تفرح، یکی از آثار حرص به دنیا خوشحالی میاره. آدم پول داره، امکانات داره، مقام داره، خوشحاله، و این خوشحالی شأن انسان مؤمن با تقوا نیست. امیر المومنین در باب متقین فرمود قلوب هم محزونه، نگاه نکنید که مؤمنی گاهی میخنده، گاهی تبسم داره، دلش خونه، دلش محزونه، غمناکه. انسانی که میدانه تمام اعمالش تحت حساب الهیه، برخورد میکنه به مرگ و قبر و قیامت و حساب و کتاب، این آرام نیست، این خوشحال نیست، ظاهرش خوشحاله، دلش نگرانه، غمناکه. مؤمن دلش غمناکه، همواره غمناکه، همواره مؤمن غمناکه. دنیا با چیزی نیست که انسان رو خوشحال بکنه. قومش اون رو نصیحت کردن، لا تفرح، اینقدر خوشحالی نکن. ان الله لا يحب الفرحين، خدا دوست نداره اون که در امر دنیا خوشحال باشن. فرحی اصلا نباید انسان خوشحالی کنه. آدمی که هنوز مرگ رو ندیده، عزرائیل رو ندیده، قبر رو ندیده، حساب و کتاب رو ندیده، قیامت رو ندیده، چه او رو به چه که اینکه بخواد خوشحالی کنه. مگه فکر اینا میذاره انسان خوشحال باشه؟ مؤمنی که همواره در فکر ایناست میتونه خوشحال باشه؟ میشه تضرع نداشته باشه؟ میشه انابه نداشته باشه؟ این خوشحالی ها برای ما انسان ما تقوا مصنوعی حقیقی نیست. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره، بجود و ابتغی، خدا بهت یه نعمتی داره، مال نعمته، انشاءالله بعدا در ذیل همین آیات عرض میکنم، مال نعمت خیره، اما باید طلب کن در اون که خدا بهت داد. این آتاک الله در مقابل اون که اون گفته که حالا بعدا مال خودمه، از خودمه. اول اینا گفتن که بابا بدون قارون خدا بهت این مالو داده، مال تو نیست. تازه اگر از کار و زحمت و اینا هم به دست آوردی خدا داره، یا خیانت و ظلم و جنایت باشه دیگه چی، حق مردمه. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره، در دار الاخره خدا مال بداد، با مال آخرت بخر، آخرت تحصیل کن. ولا تنس نصیبه که من الدنیا، نصیب خود تو از دنیا فراموش نکن. انسان دو جور نصیب داره در دنیا، دو جور بهره داره. یه نصیبش این که انسان خدا مال که به اون داده، هرچی از این مال در راه خدا و بر آخرت بده نصیب او همونه، هرچی از مال برای معنویت، برای عبادت، برای آخرت، برای خدمت به خلق و امثال ذالک آثار خیر بیزاره، مال او همان است، بقیهش مال او نیست، مال دیگران. این نصیب انسانه، هر کسی از مالش نصیب خودشو برداره، سلسو از قلم اقلن بردار، میتونه بیش از سلس بردار، چم نزدار از بچه ها، اما برای خودت بردار. نیاز داره انسان به مال آخرت. نصیبتو فراموش نکن از این نعمت بزرگ الهی که ماله. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. یک نصیب انسان از مال و از نعمت این مال این که مال رو در راه خدا صرف کن، این نصیبشه، اگر عاقل باشه صرف کن. و عمل فیه لآخرتک، عمل کن در مال برای آخرتت. چرا؟ چون نصیبت اون مقداری که برای آخرت از مال مصرف میکنی اون مقدار نصیبته. یه معنای نصیبم اینه، نصیب انسان از مال به مقدار خود استفاده کن در این دنیا. خانه میخواد، زندگی میخواد، بچه هایی دارن بعد اینا رو رسیدگی بکنه، لباس میخواد، کفش میخواد، امثال اینا که در زندگی ها انسان نیاز داره، به حد معمول و متعارف، نه اسراف بکنه، نه کم بگذاره، نه در بچه ها زن و بچه ها سخت بگیره، نه اسراف داشته باشه، بلکه بتونه یه مقدارم در رفاه و آسایش هم قرارش بده. این حد وسطیست که برای هر مسلمان مؤمنی هست و این بهره ایش خدا از مال برای انسان داده. نصیب هر انسانی از مالش این که زندگی خودش رو آبرومندانه، به طور که دست پیش دیگران دراز نباشه، ذلیل و خوار نباشه، استفاده از مال بکنه. اینم یک نصیبه. و احسن، گفتن تو احسان کن، خوبی کن به دیگران، کما احسن الله الی، همونطور که خدا بهت احسان کرده، مال بهت داده، قدرت داده، تو هم احسان کن به بندگان خدا. این نصایحی است که قومش به او کردن. ولا تبغ الفساد فی الارض، طلب فساد در زمین نکن، یعنی ظلم فساده، به مردم نرسیدن، داشتن و نرسیدن و توان داشتن و نرسیدن ظلمه و فساده. ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نکن در زمین، ان الله لا يحب المفسدين، همونطوری خدا دوست نداره اینا که خوشحال باشن با مقامشون با مالشون، خدا دوست نداره اینا اون انسانی که در دنیا فساد کنن، ظلم کنن، خیانت کنن، تعدی به حدود جامعه بکنن، مردم رو در فشار قرار بدن، حق مردم رو ضایع کنن. خدا دوست نداره این همه فساده. لا یحب الله لا یحب المفسدین. قال، در جواب قوم که اینجور نصیحتشون کردن، قانون چی گفت؟ گفت انما اوتیتو علی علم اندی. عزیزان، اونی که انسان رو زمین میزنه همینه، همینه که قانون رو این زمین زد. گفت انما، نگو خدا بهم داده حالا نمیخوام من بدم، خدا داد قبول دارم، خدا دادم نمیخوام من بدم، لازم دارم. نه یه نگو، گفت انما اوتی توهو علا علمن، من داده شدم این مال را علا علمن اندی، علمن اندی، علمی که نزده. حالا این علم چیه؟ علم شیمیا داشته، علم دیگری داشته، حالا هرچه بوده، علم نداشته، ظلم بوده، دیگه حالا در این زمینه نیستم. علا علم این خودش جواب داد، جواب به اصطلاح اون اهل نصیحت را، قوم را، که از خودمه. الان برسید از کسانی که ظالمند، خائنند، مال مردم رو بردن، مال مردم بردن، مردم رو فقیر و بیچاره کردن، اگه بگه آقا این مال مردم، این مال خودمه، زحمت های خودمه، غیر از اینه نسبت مردم میده، مال مردم هم بردن، مال خودمه. انسان حریص هر چی بهش بدیم این مال خودمه، زحمت های خودمه. اینم گفت این مال منه، یعنی خدا رو مؤثر در این مال ندید. انسان باید هر چه دارد مؤثر واقعی خداست، داده ها از جانب خداست. انسان خودش فقیر ذلیل، لا یملک لنفسه شیئا، همه داده های خداست، ما چیزی نداریم. لذا انسان باید همواره در تمام نعمت های خدا که یکیش ماله، شکر کنه خدا را، نیاز به مردم نداره، شکر کنه خدا را. این از خودمه، این از خودمه، این چی؟ نسبت به خدا نداد، در مقابل خدا ایستاده ای شد، گفت مال خودمه، خودم دادم، از خودمه. و این سبب ذلت و خاری شد که اینجا خدا یقش رو گرفت. یعنی من استحقاق دارم، خدا مستحق اینم، مال خودمه، توان خودمه، استعداد خودمه، مثلا خودم به دست آوردم. انسان دیگه وقتی دچار حرص شد به اینجا میرسه. لذا امام سجاد علیه السلام در ابتدای این دعا استعاذه رو ذکر کرد، در خود این خصوص حرص هم اعوذ بالله، اعوذ اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، من هیجان الحرص، پناه میبرم به تو از هیجان الحرص. اگه یه مار انسانو بزنه، یه درنده انسانو از بین ببره، چی میشه بر انسان؟ دنیا شاید بمرده. اگه ما میشه آخرش سعادت منده، اما اگر مرض حرص افتاد تو زندگی انسان، تو قلب انسان، چه میکنه با انسان؟ تمام فضائل اخلاقی رو از انسان میگیره، رذائل اخلاقی رو میاره. اولش ظلم و جنایت و خیانته، کبر و تکبر و امثال ذالکه و آثار دیگه که داره. لذا قال الله تعالی اذا مسل انسان ذرون، اگر یه نگرانی، فقری، زرنی، یک غمی، قصهی به انسان برسه، دعانا، ما رو میخونه. این شأن انسانه، دعا، گرفتار که میشه، مریض که میشه، غمناک که میشه، دعانا، این انسان اینه. ثم اذا خبلناه نعمه، بعد ما او به او عطا کردیم، نعمت به او عطا کردیم، خبلناه، ما دادیم نعمت را، نعمت سلامت، نعمت مال، نعمت مقام، نعمت های دیگر دنیا. ما دادیم خبرناه و ما دادیم نعمت منا. قال انما اوتیته على علم، میگه من توان خودم بود، استعداد خودم بود، نمیدونم کار خودم بود. این انسان دیگه اونجایی که نیازمنده میگه خدا، اونجایی که بی نیاز میشه خدا بهش بی نیازی میده. قرآن میفهمه که میگه انما اوتیته على علم، مال خودمه، زرنگیه، زرنگی منه، هنر منه، امثال داده. نه نه قرآن، بل هی فتنه، امتحانه، گول نخور، بیدار باش، امتحانه، خدا داره امتحانت میکنه. آیا همونطوری که در بدبختیت میگه دعا، در خوشبختی و صحاب سلام مال و ثروت و مقام اینا میگه دعا؟ میری دنبال دعا؟ یا خدا رو فراموش میکنی؟ بله یه فتنه، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن. ابدم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. قرآن اینجا میفهمه که آیا این نمیدونه قارون که ان الله قد اهلك از قبل او قرونی رو خداوند هلاک کرده. خیلی انسان های قارون صفت ها آمدن تو این دنیا، خیلی تو عمرشون بیشتر بوده، لذت هاشون بیشتر بوده، ثروت هاشون هم بیشتر بوده، همه بین رفتن. ابدم یعلم که ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. هم قوه و نیروش و ایناش بیشتر بودن، اونهای قبلی ها، هم جمع بیشتر از او کردن. خدا اونها رو نابود کرد، چرا بیدار نمیشه انسان؟ اکثر و جمع و ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. میرسن به روزی که دیگه اونجا ازشون سوال نمیشه، یک جا وارد جهنم خواهند شد. انسانه چه باید کرد؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. وقتی انسان به نظر به این زرق و برق زندگی کرد و یا زندگی دیگران کرد، خواست خودشو به دیگران برسونه، همواره خودشو عقب مانده میبینه، باید یه جوری زندگی کنه که برسه به دیگران. حالا از هر راهی است، ظلم باشه، خیانت باشه، به هر طریق باشه، حرام باشه، ربا باشه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، غافلن از آخرت. انسانی که به فکر آخرت باشه این چنین نیست. یه صلوات بفرستید، یه روایت دیگه هم بخونم. تشریف آوردن؟ آوردن؟ پس دیگه بمون انشالله تتمه این آیات رو با این روایت انشالله اگر عمری بود هفته آینده خدمتتون عرض میکنیم. ولی ازا ببینین عزیزان، ما باید همواره خودمون رو به خدا بسپریم. من اون شب گفتم پناه و پناهگاه ما خداست. اگر خدا ما رو رها کنه، به مقدار مویی که به اصطلاح و چیه تنابی که عنکبوت میدوزه و میبافه، به اون مقدار پناهگاه نداری. همواره در امور مادی و معنوی هر چه هست خداست، باید به خدا بسپریم. اگر به خدا نسپریم، این دنیا و زرق و برق دنیا و شیطانها و شیطان صفتها و دیدها و میبینیم زندگی های دیگر رو حبس میکنیم. حالا میگیم آیات رو انشاءالله حبس میکنیم. اینا که بیشتری که الان به این طور گرفتار میشن چون میخوان به دیگران با بالاتر خودشون برسن دوچارن. به هر حال خودمون رو به خدا بسپاریم و از خدا بخواهیم خداوند ما رو از فضائل اخلاقی مزین و از کلیه رذائل اخلاقی و اعتقادات باطل ما رو در پناه خودش حفظ بفرماید. صلوات بفرستید.